بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب راجع به سخاوت از فرمانشات حضرت صادق علیه السلام. قال نبی صلی الله علیه و آله از سخی اما یملکو و اراد بهی وجه الله و اما المستخی فی معصیتی لا فهمال لسخط الله و غضبه و هو ابخل الناس لنفسه فکیف لغیره تبع هؤلاء و خالف امر الله. می‌فرماید در صرف لغات عربی وقتی صفتی را می‌برند به باب تفاعل خودنمایی به آن می شود. اینجا فرموده اند سخی و متسخی. سخی یعنی کسی که واقعا سخاوت دارد، ولی متسخی یعنی کسی که خودش را به سخاوت می زند و می خواهد نشان بدهد که سخاوت دارد. به قول حافظ، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که سر نتراشد قلندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. این ژست هایی که به خودش میبندد، از این ژست ها میخواهد نشان بدهد که من هم سخی هستم. این را میگویند متسخی. آن وقت در اینجا میفرماید سخی لوجه الله کار میکند، یعنی چون میداند سخاوت مورد محبت خداوند است، برای وجه الله او را انجام میدهد. اما متسخی در راه غضب خدا انجام میدهد، خیر دنیا و آخرت میشود. یعنی هم مالش را داده، هم غضب الهی را گرفته. چطور غضب الهی کار میکند؟ علتش اینه که آن صفاتی را که خداوند به عنوان صفات خوب، اعمالی را که به عنوان اعمال خوب ذکر کرده و فرموده، برای خاطر من انجام بدهید، برای خاطر مردم انجام میدهد که بگویند این آقا خیلی سخاوتمند. غضب خدا از اینجاست. بنابراین سخی و متسخی را ما ممکن است تشخیص ندهیم و در مورد خودمان میتوانیم که تشخیص بدهیم که آیا این سخاوتی را که می کنیم واقعی است یا خدای نکرده دارای غضب خدا. ولی از دیگران نمی توانیم بگوییم. ما نمی توانیم یک سخاوت ظاهری را که از دیگران می بینیم بگوییم نه خیر، این حق باز است. نه، به ما ربطی ندارد، اگر اینکه قرائنی باشد. می‌فرماید که متسخی یعنی ظاهرش سخاوتمند است، او برای خودش سخاوت ندارد، یعنی خودش باید در راه رحمت الهی کار کند، لوجه الله باید کار کند تا چیزی به خودش برسد. او از این مسئله ابا دارد، یعنی به خودش، به نفس خودش سخاوت نمی کند. پس چطور به دیگران می تواند سخاوت کند؟ آن سخاوت هم که می کند سخاوت ظاهری است و به اصطلاح اجر و اثری برایش ندارد. نه تنها گناهان خودش بارش هست، بلکه گناهان دیگری هم بارش می شود. به اصطلاح از همین سخاوت‌ها الکی می‌شم. در اینجا می‌فرمایند پیغمبر فرمود ابن آدم ملک و مالی و مالی، یا مسکین عین کنت حیث کان ملک لم تکن. من چون متخصص در زبان نیستم نمیتوانم بگویم کدام بهتره، چون دو جور ترجمه شده. یکی ترجمه اش که در این کتاب و بعضی کتاب های دیگر هست این است که پیغمبر فرمود ای فرزند آدم چقدر میگویی مال من، مال من، ملک من، ملک من، یعنی آنچه در اختیار من است. آن روزی که تو نبودی ولی ملک مال وجود داشت، تو کجا بودی که حالا میگویی مال من و ملک من؟ یک ترجمه دیگر هم میشود از این که و این که مالی مالی فرمایش خداوند است که میفرماید ای بنی آدم مال من، مال من است. ای مسکین کجا بودی آن روزی که مالها داشتم و تو نبودی؟ فرق نمی کند، معنای واقعیش چیست. اگر کسی بخواهد ترجمه کند و بگوید ترجمه مطابق اصل است، باید مراجعه کند به ما معنیش چیست. به دنبالش می فرماید که ای فرزند آدم آیا تو چه داری؟ چیزی که داری یک چیزهاییست که میخوری و تمام میشود، یک لباسیست که میپوشی و کهنه میشود و از بین میرود، یک تصدقی میدهد برای تو میماند و اثرش برای توست، منتها اثری که از این میماند اثر سخاوت واقعی بود که مورد رحمت خداوند قرار میگیرد. اما اگر خدای نکرده تصدقی که میدهی برای وجه الله نبود، خلوص نیت نبود، موجب عقاب هم میشود. ولی به هر جهت هیچ چیزی نداری، یا میخوری یا میپوشی، آنچه هم که میدهی یا مورد غضب میشود یا مورد رحمت وسیله میشود. پس کمی عقل به کار ببر. مالی که مال غیر است، یعنی همین که دست خودت هست، مال غیر است، بالاخره به دیگری میرسد، برای تو محبوبتر نباشد از آن مالی که ممکن است مال خودت باشد. یعنی خیراتی که میکنی و آنچه برایت میماند، اینجا هم باز دو سه ترجمه شده، حالا فرق نمی کند. می فرماید ما قدمت فهو للمالکی و ما اخرت فهو الوارثی. آنچه قبلن فرستادی مال توست. قبلن چه فرستادی؟ یعنی کارهای خیر. یا لیتنی قدمت لحیاتی، که در روز قیامت کسانی را می بینی چیزی ندارند، میگویند ای کاش در زمان حیات خودم اینجا وسائلی پیش میفرستادم. آنچه قدم کردی از قبل فرستادی مال تو، ولی آنچه بعد باشد اینها مال تو نیست، مال وارثین است. یعنی آنچه بعد از تو میماند مال وارثین است. می فرماید زنی به همسرش توصیه می کرد که بیا هرچه داری خودمان الان به بچه ها بدهیم. شوهر هم همین کار را خواست بکند. می گفت چرا بگذاریم بچه های ما ممنون اسرائیل باشد، بگذار ممنون خودمان باشد. این هم البته صدقه است، چون مبنایش ترس از خدا و مبنایش این است که ما هیچ نداریم، هرچه داریم مال دیگران است و هو الوارثین. اینجا فرمودن بنابراین قابل توجیه این است. آنچه قبلا فرستادی مال خودت است، آنچه بعدا می شود دیگر مال تو نیست، مال وارث است. آنچه هم راحت هست یعنی همان اموال در زمان حیات هست، این راهی است که برای اینکه شیطان تو را گول بزند، البته همینطور راهی است برای خزانه ای که در آن دنیا داری نزد خدا محفوظ بماند و آن را برتر کنی، ولی ضمناً وسیله هم برای اینکه شیطان تو را گول بزند هست. بعد در دنباله فرمایش امیرالمومنین میگوید چقدر در طلب دنیا زجر و عذاب میکشی و چقدر ادعا داری و آیا میخواهید خودت را فقیر و نادار کنی؟ یعنی فقیر و ناداری که هیچ ثوابی ندارد؟ آیا میخواهی خودت را فقیر و نادار کنی و غیر خودت یعنی وارث را به ثروت برسانی؟ این عبارت به واقع توصیه است به این که تا زنده هستی این کار را بکن، در ضمن که وصیت را توصیه کردن که هر کس وصیت کند تا ثلث مالش هم حق دارد وصیت کند، یعنی هر کس این اموالی که دستش هست پیش او امانت است. به قول قرآن در جای میکنه کی لا یکون دولتا بین اغنیا منکم، این اموال باید دست به دست بگردن، اینها به اصطلاح مال تو نیست. میفرماید میخواهی خودت را فقیر کنی و دیگر را غنی کنی با این اموالی که از تو میماند. انشاءالله که ما دقت کنیم هر کاری که میکنیم رضایت خداوند رو همیشه در نظر بگیریم.